عزیز و تسلیت ایام رو خدمت همه عرض میکنم. امیدوارم که انشالله بتونیم بحث مفیدی رو در خدمت شما داشته باشیم.
متشکرم آقای دکتر منصوری. پیاده روی اربعین تبدیل به یک رخداد عظیم شده که شاید هیچ کس فکرشو نمی کرد که یک چنین اجتماع عظیمی با وجود همه مشکلات، با وجود همه سختی ها و دشواری ها اینطور مشتاقانه حاضر بشند در این مسیر. بفرمایید که این اجتماع، این آیین پیاده روی چه تأثیری بر بیداری اسلامی و در جوامع اسلامی میتونه داشته باشه؟
ما از دو بود میتونیم بحث مراسم اربعین رو مورد توجه قرار بدیم. یکی از بود در واقع پیامدهای واقعی عاشورا و تأثیراتی رو که در اون زمان و زمانهای بعد بر روی جوامع اسلامی و بر تغییر حکومت ها داشت، که خب یه بحث خیلی جدی و اساسیه و شیعه در طول تاریخ خودش در این زمینه با هدایت اهل بیت یک کار بسیار استثنایی در تاریخ کرد و توانست عاشورا و فلسفه قیام و مسئله شهادت امام حسین رو جاودانه بکنه. اما در ادامه جریان عاشورا یک اتفاق ویژه میفته تحت عنوان قضیه اربعین. اطلاع دارید که به هر حال این اربعین یه پدیده ای بوده که به اشکال مختلفی به صورت عادی در جوامع اسلامی بود، اما در جریان قیام کربلا و جریان عاشورا معنای دیگری پیدا کرد. به عبارت دیگه اربعین عاشورا به معنای همپیمان شدن و تأکید بر ادامه راه و همچنین مسئله بسیج مجموعه جریان‌های عدالت طلب، حق طلب، ضد ظلم بود. لذا در طول تاریخ ما شاهد این هستیم که ائمه اطهار و بعد از اون شیعیان به پیروی از ائمه اطهار روز اربعین رو به شکل ویژه‌ای برخورد کردن و مراسم و ادعیه خاصی داره.
بله.
اما یک متنی از امام صادق در باره اربعین نقل شده که کاملا نشون میده که یک روز ویژه‌ای در تاریخ هست، یعنی صرفا بحث چهلمین روز عاشورا بودن نیست، بلکه از ایام اللهیست که قرار است که روند تحولات جهان رو به هر حال در مقاطع مختلفی رقم بزنه.
بله.
حتما به خاطر دارید که تا حدود 40 سال پیش تقریبا قضیه اربعین خیلی در خارج از فضای جهان تشیع مطرح نبود، اما اون گسترش فرهنگ عدالت طلبی و حق طلبی و شهادت طلبی در میان جوامع شیعه زمین ساز این شد که اربعین تجلی بکنه این روحیه رو.
بله.
و به این دلیل علارغم محدودیت ها، ممنوعیت ها و ضربات سنگینی که رژیم صدامی در عراق علیه شیعیان در مراسم اربعین داشت، با وجود این شیعیان برای ادامه این مسیر و احیای اربعین شهدایی دادن و خسارتهایی رو تحمل کردن که البته بعد از سقوط صدام دیدیم که این قضیه از مرزهای عراق گذشت و امروز به یک پدیده جهانی تبدیل شده. بر اساس آخرین خبرهایی که هست این است که حداقل از 80 کشور دنیا در حال حاضر افرادی در مراسم راهپیمایی اربعین وجود دارند و این تنها پدیده جهانه که چنین ترکیبی از انسان ها تو شرکت میکنن. و جالب اینه که نه تنها گروه های مسلمان، جریان های اسلامی یعنی شیعه، سنی و غیره، بلکه مذاهب دیگه و حتی افرادی که به دینی پایبند نیستن اما بر اساس فطرت حق طلبیشون، فطرت عدالت طلبیشون، فطرت ضد ظلم بودنشون به این مراسم جذب میشن.
بله.
به گونه ای که به نظر میرسه که مراسم اربعین داره یک زمین سازی ذهنی و بین المللی میکنه برای ظهور جهانی حکومت اسلامی به رهبری حضرت ولی عصر سلام الله علیه.
انشاءالله.
اون چه که در چند سال اخیر اتفاق افتاده کاملا غیر معموله، یعنی تو محاسبات عادی دنیا اصلا نمی گنجه چنین وضعیتی. به نظر میرسه که قرار اتفاقات مهمی در دنیا بیفته. این تحلیلیه که حالا من شخصا خودم دارم اما بعضن هم از گوش و کنار شنیدم. اما در دعایی که امام صادق برای روز اربعین فرمودن دو سه جمله داره که خیلی مهمه.
بله.
و اگر به این جملات توجه کنیم متوجه میشیم قضیه اربعین قضیه کاملا جهانیه، قضیه به حتی مثلا مسلمان ها و منطقه مسلمان نشین نیست. در این دعا امام صادق می‌فرماید که خطاب به امام حسین که تو خونت رو دادی برای این که بندگان خدا از زلالت و جهالت نجات پیدا کنند.
بله.
ببینید این خیلی مطلب عمیقه، یعنی اصلا رسالت رسالت جهانیه، رسالت برای همه بشریت،
همه بنده های
خدا. نمی‌فرماید که برای نجات مسلمان ها از ظلم و ستم، برای نجات شیعیان از گرفتاری هایی که دارن، می‌فرماید که لیستنقض عبادک، برای اینکه همه بندگان تو رو از جهالت و زلالت و بیدینی و قفلت نجات بده.
بله.
این خیلی موضوع مهم، لازم به نظر میرسه هنوز به این مرحله ما نرسیدیم ولی تو این زمینه مسیر داره حرکت میکنه.
انشاءالله.
من تصورم این که اگر فرزن امکاناتی وجود داشت، فرزن
بله،
ما میومدیم و از این که کربلا و عتبات در عراق و بین المللی میکردیم و این امکان رو به وجود میوردیم که هر کسی در دنیا تمایل داشته باشه بتونه راحت بیاد اینجا، من تصور میکنم چند صد میلیون میان، نه چند ده میلیون.
بسیار خوب.
الان شما از این است که میگویم که قریب 20 میلیون آمدن.
بله.
ولی به یقین اگر چنین امکانی میبود بشریت آرام آرام احساس میکنه که راه امام حسین تنها راه نجاتشون هست، برای اینکه هیچ یک از مکتب‌های موجود مادی جهان راهی برای امید بشریت نشون نمیده. اگر امیدی هم بود تقریبا داره ناامید میشه. من نگاه میکنه شما دیگه امروز دیگه مکتب‌های موجود دنیا رنگ باختن، مادی و ماتریالیسم و ایدئالیسم و رئالیسم و سکولاریسم و سوسیالیسم و انواع اقسام این اسما امروز دیگه تو دنیا در مقابل فرهنگ انقلابی اسلامی عملا رنگی ندارن. حالا دولت‌ها تلاش میکنن که مانع گسترش فرهنگ و آموزه‌های اسلامی بشن.
بله.
ولی به یقین موفق نیستن. علت این دشمنی عجیب و غریبی هم که با جمهوری اسلامی ملاحظه میکنه دنیا داره، یکی از دلایل اصلیش همینه و بعضی مواقع مسئولین دنیا به نوعی به ما اشاره میکنن که به هر حال تا مادامی که شما مسلمانید و از اسلام و از مسلمانات دفاع میکنید و مبلغ اسلام تو دنیا هستید، ما نمیتونیم رابطمونو با شما عادی بکنیم.
بله.
و لذا اربعین تنها به ایران و به جریانات شیعی و اینام ارتباط نداره، یک بیداری جهانیست که در مقدمه شرط بیداری اسلامیه. و من تصورم اینه که در سالهای آینده اگر بتونه برها جهان اسلام شرایط رو وجود بیاره و همکاری بکنن با دولت عراق، و دولت عراق هم توی این زمینه یک برها کار ویژه‌ای رو انجام بده،
بله،
به یقین این جریان یک تحولات فکری به وجود میاره. من یه خبری خدمتون عرض کنم،
فقط زبانمون خیلی کوتاه هست، بفرمایید.
قابل توجهه و اون این که بر اساس هر حال اطلاعی که بنده دارم، یکی از سازمان‌های اطلاعاتی بزرگ دنیا 15 نفر آدم رو فرستاده که توی این راهپیمایی دقیقاً ببینن که آینده دنیا با این جریان و با این افراد، با این افکار و با این برنامه ها چه خواهد شد.
عجب. تحلیل
یعنی
کنن.
قضیه نه مسلمونیه، نه قضیه راه رفتن،
بله،
است، نه قضیه، بله، نجف و کربلا است. قضیه بسیار بالاتر از این قضیه هسته.
سپاسگزارم.
این فقط جامعه شناس، روانشناس اجتماعی، سیاستمدار، انواع رشته‌ها رو دارن. اینا قراره بیان تحقیق بکنن و بعد نتیجه‌ش رو به اون سازمان‌ها بدن که این جریان به تدریج در آینده زمینه‌ساز چه تحولات خواهد شد. این نشون میده که قضیه اربعین خارج از این محاسبات عادی صرفا مثلا مذهبی یا محلی
همینطوره. حضرت حسین ستاره هدایت و کشتی نجات همه مردمان هست.
بعضی از مسیحی ها آمدن، بعضی از بودایی ها آمدن، بعضی از مذاهب دیگه آمدن به کربلا و این خب مسئله خیلی
بله مهمه. امام حسین برای همه آزادگان جهان الگو هستند. از شما سپاسگزارم آقای دکتر منصوری و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
واقع مسئله این است که پیاده روی اربعین اسباب شکوه مراسم حسینی است. اینا باعث عظمت میشه. دشمنان وقتی این اجتماع عظیم رو در راه پیمایی و پیاده روی کربلا میبینند، میفهمند اینا جمعیتی هستند که به اهداف امام حسین بسیار وفادارند. دشمن میترسه از این نیرو و از این اراده و از این تصمیم. زن و مرد و پیر و جوان و گاهی حتی بچه خود سالشو گذاشته است در کارسکه همراه خودش می آورد.
متشکرم که با ما همراه هستید. آرزوی ما توفیق زیارت امام حسین علیه السلام در چنین ایامی هست. اگر شما در سالهای گذشته توفیق پیاده روی اربعین داشتید، از خاطراتتون برامون بگید، از حال و هوای این روزهاتون از طریق 3558-220-588-20 و 220-485. همچنان همراه هستیم با مهمانان ارجمند برنامه، حجت الاسلام و المسلمین دهدست، کارشناس مذهبی، و آقای رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ. جناب دهدست، خواهش میکنم درباره جایگاه پیاده روی اربعین در فرهنگ اسلامی برای ما بفرمایید و این که پیاده روی 40 بعد از امام سجاد علیه السلام چگونه انجام شد، در بخش پیشین اشاره فرمودید که امام سجاد علیه السلام دو روز و نیم بعد از واقعه کربلا زائر امام حسین شدند. از ماجرای پیاده روی 40 در زمان ایشان برامون بفرمایید و جایگاهی که اساساً در فرهنگ اسلامی این پیاده روی داره.
در قسمت پیشین عرض کردم که اولین مراسم رسمی 40 با حضور جابر بن عبدالله صحابی رسول الله و عطیه اوفی با حضور اهل بیت برگزار شد. جابر یکی دو روز قبل از 40 به کربلا رسید و اونجا موند و اهل بیت امام حسین روز 40 قبل از ظهر وارد کربلا شدند. یکی از مستندات زیبای تاریخی که ما اون رو مستند قوی میدانیم این است که بعد از شهادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام، گروهی از مردم روستاهای اطراف قادریه و نینوا همون کربلا شنیدن ماجرای کربلا رو و برای یاری امام حسین با عجله بدو بدو آمدن، ولی وقتی رسیدن که کار تمام شده بود و دیگه حضرت به شهادت رسیده بود. این دویدن به سوی کربلا یک بنیانی شد برای این که مردم عاشق امام حسین از اون به بعد برای زیارت امام حسین با پای پیاده بیان. یعنی ماجرای 40 آرام آرام اونجا استارت خورد. یک کسی به نام ابن مارد به امام صادق علیه السلام میگه که آقا من میخوام برم زیارت جدتون امام حسین، چجوری برم خوبه؟
بله.
حضرت میفرماد ابن مارد منظار جدی عارفن به حقهی کتب الله له بکل خطوتن حجتن مقبولتن و عمرتن مقبوله. هر کی با پای پیاده به زیارت جد من حسین علیه السلام بره، خدا برای هر گامی برای او ثوابی حج مقبول و ثوابی عمره مقبول برای او ثبت خواهد کرد. بعد از ماجرای یاد شده ما میبینیم که اولین 40 بعد از حضرت زین العابدین از مردم روستاهای اطراف کربلا با پای پیاده به سوی حرم امام حسین میان، که این جریان در طول تاریخ ادامه پیدا میکنه و من خلاصه از اون رو انشالله بعدن تقدیم شنوندگان خوب برنامه خواهم کرد.
پس این پیاده رفتن موضوعیت داره.
خودش موضوعیت داره.
بله.
یعنی در دستورات شرعی ما و ائمه ما پیاده رفتن نوعی تقدس داره و این که من میتونم سوارشم برم اما با پای پیاده میام، میخوام یک نوع بیعت خودم رو با تو اعلام کنم.
و این فقط درباره حضرت امام حسین علیه السلام؟
البته
شده.
برای امیرالمؤمنین داریم، روایات دیگرم داریم که انشالله نمونه هاش رو عرض خواهیم.
متشکرم. مختاری، در بخش قبل به قیام هایی که بعد از عاشورا رخ داد اشاره فرمودید، قیام توابین رو برامون گفتین. حالا خواهش میکنم در 4-5 دقیقه‌ای که تا از آن باقی است یکی دیگر از این رخدادها و قیام ها رو برامون بفرمایید.
خب مهمترین قیام خونخواهانه برای امام حسین در واقع قیام مختار هستش. مختار خب به نوعی یک فردی هستش در منطقه عراق شناخته شده. پدرش از در واقع صحابی بوده و از کسانی بوده که به خلفای راشدین هم نزدیک بوده. و خب مختار وقتی قیام میکنه، وجه مهم قیام مختار این هستش که مختار از جامعه متکثر عراق استفاده میکنه. یعنی اینطور نیستش که فقط از اعراب استفاده بکنه، و میاد بر اون وجوه تضادی که بین عراق و شام وجود داشت استفاده میکنه و همینطور از در واقع موالی که همون ایرانیان بودن. خب اعراب به ایرانیان معمولا در وجه خاصش، در وجه عام به هر غلامی که آزاد میشد میگفتن مولا یا جمعش موالی، ولی در وجه خاصش به ایرانیان میگفتن موالی، یعنی میگفتن ما شما رو آزاد کردیم و چنین نگاه در واقع نجات پرستانه داشتن. و خب به اون سلطنت عربی اموی این در واقع موضوع رو پررنگ میکرد و برش سوار میشد تا بتونه از اعرابی که در واقع نگاه نجات پرستان دارن استفاده بکنه علیه خود موالی، علیه اهل بیت که در واقع این نگاه نجات پرستانه رو نفی میکردن. به طوری که امیرالمومنین اولین کسی بود که در مقابل قتل کسانی که متهم بودن به در واقع کشتن عمر ابن خطاب خلیفه دوم ایستاد و اون افراد هم جز موالی بودن. یعنی این نگاهی که در واقع اهل بیت نسبت به غیر اعراب داشتن یک نگاهی بود که جذب میکرد. و خب مختار از موالی در لشکرش استفاده کرد، در قیامش استفاده کرد، به طوری که خب خود در روایات هست که وقتی وارد اردوگاه مختار میشدن جز زبان عجمی که همون زبان پارسی یا فارسی باشه نمیشنیدن. و خب به همین جهت هم هستش که تا مدتی این در واقع استفاده از وجوه تضاد بین عراق و شام و استفاده از جامعه متکثر عراق به نفع قیام مختار تموم میشه. اما در دراز مدت خب ما میبینیم وقتی زبیریان که اونها هم به وجه دیگری بر این نگاه نجات پرستانه و عربی در واقع تکیه میکنن، خب موفق میشن بخش هایی از افرادی که به مختار گرویده بودن رو به سمت خودشون جذب بکنن و خب نهایت ما میبینیم که قیام مختار در واقع با کشته شدن او ناکام میمونه، ولی خب مختار نسبت به توابین موفق تر هست. بله. از اونجایی که میتونه خب بسیاری از قتله امام حسین رو بکشه و به مجازات برسونه و تا مدتی هم بر منطقه عراق حکومت بکنه. بنابراین ما اگر بخوایم نگاه کنیم هرچه میگذرد این قیام ها تکامل پیدا میکنن، موفق تر میشن و وجه در واقع رسیدنشون به قدرت در واقع موفق تر هست.
بسیار خوب، متشکرم. به گواه آفتاب و آسمان ما رفته رفته به هنگامه اذان و نماز و نیایش نزدیک می شویم. به آگاهی شما عزیزان می رسانیم که امروز هنگام اذان ظهر به افق تهران 12:59 است. خدایا حمد با تو را که گناهان را می دانی و به لطفت می پوشانی. حمد با تو را که بر حال درون ما آگاهی و ما را عافیت عطا می کنی. اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 5-10 سوره یونس با صدای استاد منصور قصری زاده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا المنازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماء
اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله